درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 211395.
الفاظی که مثلا به نحوی باید قسم بخوریم به خداوند قهار، جبار، خداوندی که در کمینگاه ستمگران هست، خداوندی که شعله های عذابش منتظر کاذبان و قاصبان و متجاوزان به حقوق دیگران هست، خداوندی که اشد المعاقبین هست به کسی که حق حقوق دیگران رو بخوره زیر پا بگذاره. بالاخره این الفاظی که این در آیات قرآن در روایات نسبت به اشد المعاقبین بودن پروردگار عالم مطرحه، قاضی از این الفاظ استفاده بکنه و بگه به آقای منکر که اینگونه باید قسم بخوره، مستحب بدی در مکانهای مقدس بکشن و او را قسم بخوره، در زمانهای مقدس مثلا شب قدیر، نمیدونم شب روز عید، روز قربان، روز عید فطر، روز جمعه، مشاهد مشرفه، اماکن مقدسه، اونجاهایی که دعا مستطاب میشه و اگر احیانا کسی در برابر حق بیسته زمین میخوره، روی این هدف که منفعل بشه این شخص منکر اگر میخواد دروغ قسم بخوره، احیانا برگرده دروغ قسم نخوره، مسئله را خیلی سرسری نگیره. از این جهت مستحب بس به حاکم شهر زمانن، مکانن، تلفظن غلظت به اصطلاح نشون بده، تغلیظ بکنه به این هدف که به نحوی کنترل کنندگی داشته باشه نسبت به قسم خوردن منکر که به دروغ قسم نخوره. یا مثلا بگه که باید قرآن را به دست بگیری، قرآن را رو سرت بگذاری. خدمت اینا یه نوعی وظیفه یه اندقل استحبابی آقای حاکم شهره. از اون طرف برای کسی که میخواد قسم بخوره، نه، برای او حتی خود قسم خوردن مکروه، حتی به حق اگر قسم بخوره. بلیزان روایت رو دیروز خوندیم دیگه که امام سجاد علیه السلام، مگه نخوندیم دیروز روایت رو؟ بله بله دیگه، این روایت رو که امام سجاد علیه السلام یکی از مبانیش بهش خبر دادن که این خانومی که شما دارید به جدتون به اصطلاح معتقد نیست، احیانا از خوارج است، و خانومم رفت شکایت کرد، مطرح کردیم روایت رو ساهر، و لذا به حقم که حضرت مهریه ایشون رو داده بود، خانوم رفت میشه امیر مدینه شکایت و شکوه کرد، امیر مدینه حضرت رو خاص در دادگاه حضرت حاضر شد، امیر مدینه گفت خوب یاد در رسول الله یا باید قسم بخورید یا باید حق او را بدید، و حضرت به امام باقر علیه السلام تون زمان جوان بود نوجوان بود فرمود که برو 400 دینار دینار تلاس دیگه بیار بهش بده. بعد امام باقر علیه السلام عرض کرد اول دستم بخورن یا بی آیا پدردان شما بگه حق نیستی، شما که دادی دوباره میخوایید به پردازی از فرمود که من همون لفظ جلاله حرمتش حفظ بشه، عظمت تو به لفظ جلاله، پس بنابراین تا به حقم رسم کردن مکروه، تا چه رسد که احیانا دروغ باشه که دیگه حرام. ولذا آقای منکر میتونه مستحبه که نپذیره، مستحبه که نپذیره، و حاکم شرع هم حق اجبار کردن بر منکر رو نداره، ولذا هیچ گونه منافاتی نیست که مستحب باشه بر حاکم شهر تأکید و تقلیز، ولیکن برای آقای منکر مستحب به قسم نخوردن و به حد اقل اکتفا کردن، چون هر کس وظیفه خودش رو داره، به این یه چیز مستحب به مکروه، به اون چیز دیگر مخاطب به هر حکمی شخص خودش هست، شخص خودش هست که به وظیفه خودش عمل بکنه، و ارجح این هست که حالف ترک بکنه هر گونه تقلیز را و غلیظ قسم خوردن. حتی فرض کردیم حتی به حقم قسم خوردن برای شخص منکر مکروه هست و این چنین. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم همون داستان امام باقر علیه السلام که الان عرض کردون که اصل حلف و لغمو عقد بود، حضرت قسم نخورد و 400 دینار را مجددن پرداخت به این خانم که کانت منت خوارج بود، و قسم حق را حضرت مرتکب نشد، به خاطر اینکه بالاخره مکروه هست که این است که وقتی امیر مدینه گفت یا علی، یعنی علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام، اما ان تحلف و اما ان تعطیها، فقال لی یا بنی قم فاعطها 400 دینار، فقلت یا ابا احذرت فداک الست محقا، امام باقر امام سجاد عرض کرد که الست محقن، قال بلا یا بنی ولیکن اذلن تو الله تعالی ان احلف به یمین صبر، این صبر می کنم و سخت به من این یمین را، شاق برای من این یمین را بپذیرم و تحمل کنم تا 400 دینار رو میدم ولی قسم نمی کنم. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم یک مسئله ایست که در وسائل باب دو در ابواب ایمان پس دو تا عرض کردیم وظیفه در مقابل هم آیا حاکم شرط و منکر دارن. حاکم شرط مستحب بود که تغلیظ بکنه قسمهای شدید و غلیظ بخواد از آقای منکر، مستحب برای این کار را بکنه. منکرم مستحب که ترک بکنه، به حد اقل اکتفا بکنه و حاکمم هیچ حق اجبار نداره، فقط وظیفه‌اش را ادا بکنه، بگه، درخواست بکنه، حالا اون بپذیری یا نپذیری اون دیگه ربطی به حاکم شرع نداره. ولذا اون هم میتونه نپذیره چون اصل مطلق قسم خوردن بر گردن منکره. حضرت فرمود البینه تو علی مدعی و یمین و علی مدعا علی من انکر. یمین میگه با یه والله گفتن یمین محقق میشه دیگه، نیازی نیست والله مثلا خالق رازق باری جبار قاهر مرید متکبر منتقم در مرساد و اینا این چیزی یا اشد المعاقبین اینها رو هیچگونه لزومی نداره آقای منکر بپذیره. خامنه ارزونم که هیچ منافات نداره، درست متقابل هم قرار گرفته باشن. از این طرف به آقای حاکم تقلیز مستحب باشه، از اون طرف به آقای منکر ترک تقلیز و نپذیرفتن تقلیز خدمت شما عرض کنم مستحب باشه، چون هر کس وظیفه خودش رو داره. خب این بحث تمام شد. در مسئله ادامه بحث سید یزدی می‌فرماید که لکن مستحب و علی الحاکم التقلیز فی مادون نصاب القطع احتیاطاً فی اموال الناس. مستحب است بر حاکم شهر تقلیز، غلظت نشون دادن قسمهای شدید و غلیظ، فی مادون نصاب القطع، در مادون نصاب قطع احتیاطا فی اموال الناس. عبارت سید یزدی است. مادون را اینجا چطور باید معنا کرد؟ مادون یعنی نوعا غالبا در چه استعمال میشه؟ در کمتر پایینتر. گاهی هم دون به معنای فوق و بالاتر استعمال. ظاهر قضیه این است که در این عبارت باید همه معنا بگیره، ولی زاد دوستان حتما توصیه این هست که در یکی دو روز هم سه روز هم تعطیل در پیش داریم به مناسبت ایام فاطمه یه سلام الله علیها، بررسی بکنید این مادون کلمه دون در اینجا یا به معنای پایین تر باید معنا بشه. مستحب و بر حاکم تقلیز کردن فی مادون نصاب القطع، اون حد نصاب قطعی که در حد 45 درهم این هاست، احتیاطا فی اموال الناس. مشهور بلکه ادعای اجماع هم شده، یعنی در مادون نصاب قطع احتیاط این است که بر حاکم تقلیز بود. اما احتیاط مادون قد چیزی نیست کمتر از مادون قد، ممکن که منظور مافوق قد باشه، چون مافوق قد است که پولهای کلان اموال کلان مطرح میشه. در روایتی که از امام صادق و امام باقر علیه السلام نقل شده، ببینید این روایت رو دقت کنید، از حضرت نقل شده که در وسائل باب 29 ابواب کیفیت و حکم حدیث 1، لا یحلف احد عند قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم الا اقل من ما یجب فیه القتل. لا یحلف احد مطالبه قسم و سوگند از هیچ کس نشود، احدون نکره در سیاق نفی دیگه، درسته؟ لا یکلف احدون، هیچ کس قسم خورانده نشود، یعنی ازش نخواهیم قسم بخوره الا قبر نبی، کنار قبر، چون یکی از سیدهای غلظت و شدت مشاهد مشرفه بود، طرف را بگیم که آمدن در جای معمولی نمیخواهیم قسم بخوریم، باید مثلا بیاییم کنار قبر پیغمبر قسم بخوریم، که اگر دروغ قسم خوردی، حق را زیر پا گذاشتی، قبر پیغمبر و اون جسد مطهر شاهد باشه که تو چه کردی، یه نوع غلظت دیگه، درسته؟ حضرت میفرماید لا یحلف احد، هیچ کس مورد قسم خوردن یعنی وادار به قسم خوردن نشود پیش قبر پیغمبر، الا اقل من مما یجب فیه القتل، به کمتر از حد قطع اونجا کسی قسم نخوره، یعنی اگر بخواد اونجا کسی قسم بخوره باید چه باشه؟ بالاتر باشه، سنگین‌تر باشه، بالاخره حرام حرامه، دزدی دزدی هست، یکی میلیاردی میدزده یکی نه، یه جفت نرده ای میدزده یا کفش میدزده، فرق میکنه، یکی دزدیش اصلا چرخه اقتصادی کشور را به هم میزنه به حدی که بهش صدق میکنه که مفسد فل ارزه، اما یکی نه، حالا یه 5000 تومانی 10000 تومانی 20000 تومانی در صندوق بیت المال بوده، برداشته برده، برداشت بردیست، ولی این کجا بود؟ آن کجا؟ این از که حضرت میفرماید لا یحلف احد عند قبر النبی صلی الله علیه و سلم الا اقل من ما یجب فیه القتل، به اقل من ما یجب فیه القتل عند قبر النبی نیارید مثلا قسم، یعنی اگر میخواید بیاد قبر این در قبر نبی قسم بخوره باید چه باشه؟ چیزهای کلام باشه. از این روایت فهمیده میشه که مسئله مادونین سابقه هم باید این دون را یا از اصلا اشتباه چاپی شده باید مافوق باشه، تنظر فرمونیم در مافوق نصاب قد احتیاطن در اموال ناس چهار کنیم یستحب بود که تقلیز بود، نمیدونم عرضم رو دقت کرده، این دوتای عبارت رو باید روش فکر بکنیم که چگونه باید حق مطلب ادا بشه. ظاهر قضیه همینه، ظاهر قضیه همینه که در مادون نصاب قطع قطع خدمت شما اصلا، یعنی مافوق نصاب قطع مستحب به تقلید، در مادون نه، مادون همون اقل من ما یجب فیه القتل، حضرت میفرماید لا یحلف احد دیگه، حضرت رو تحویل گرفتن دوستان یا نه، اینی که دقت بکنید به عبارت ما باشیم و عبارت مرحوم سیدی هست، یه مقدار نارسایی وجود داره در عبارت، باید دقت کرد. خب بله ببینید خود قطع را کار نداریم، ببینید خود قطع طبعا میزانه، حالا فرمودی میزانه در عبارت، ببینیم آیا احتیاط در اموال ناس، احتیاط در اموال ناس چه اقتضا میکنه؟ خب مال خیلی خوب، ولی روایت چطور معنا کنی؟ لا یحنف احد عند قبر النبی صلی الله علیه و سلم الا اقل من ما یذبو فیه القبر. واجب که نیست، اصلا غلظت که اصلا واجب نیست، غلظت الان بحثش گذشت که آقای حاج آقای منکر و مدعله میتونه کلشو نپذیره، واجب باشه حکم داره نپذیره، و لذا گفتیم اگر نپذیره حاکم شرع حق نداره حکم به نقول بکنه، صریح میشه میگه آقای حاکم شرع فقط یک کلمه والله میگن تمام، به هیچ عنوان این غلظت و تقلیدهایی که شما آورده یک کلمه شو به زبان نمیارم، حاکم شرع حق نداره اعتبار بکنه، یک نپذیرفت حق نداره حکم به نقول بکنه، اگر واجب باشه حکم به نقول میکنه، میگو فاق از من بسن شما قسم نمیخوای بکنی نقول کردی حق را باید بپردازی، یا برو زندان یا حق مدعی را پرداز، بحث وجود که نیست، مستحب بفهمن مدر در مستحب باید در چه اندازه مستحبه، میخواد یه حد و مرزی اینجا مشخص بکنه، حد و مرزی مشخص بکنه. خب بالاخره بحث ادعا و انکار یه دفعه در یک پرونده ایست که پرونده کلان اقتصادیه، یه دفعه نه خیلی پایینه، میخواد حد و مرزش مشخص بشه. مرحوم سیدی علی میفرماید که مستحب بر حاکم تغلیظ فی مالون نصاب القطع احتیاطا فی اموال الناس، در مالون قطع، مالون قطع دیگه چی میمونه؟ مالون قطع قطع مگه چه مقداره؟ نصاب قطع چقدره؟ چهل من درهمه دیگه، درسته؟ در مالون هم مستحب تغلیظ، تغلیظ مستحب، خب بسته کلن مستحب بدیگه، حد و مرد مشخص کردن نداره. اما خب از اون طرف با روایتی که از امام صادق و امام باقر علیه السلام نقل شده، لا یحلف احد عند قبر النبی الا اقل من ما یذب فی القبر، در اونجایی که اگر کسی اقرار کرد یا با بیان ثابت شد که به اندازه دزدی کرده که قطعیت واجبه، درست؟ اگر چنانچه از اون کمتر باشه مقدار پولی که شخص این کار میکنه، اونجا مستحب نیست این در قبر نبی قسم بخوره، یه نوع غلظته، دقت کرده در زمان؟ پس بنابراین به اقل از این مقدار مستحب نیست، این با مادونی که مرمون اگر گرد کردم این مادون رو ما به منای مافوق بگیریم، دوستان این انشاءالله تعالی خدمت شما ارز کنم روشن بشه، مگر اینکه در عبارت چیزی سخت شده باشه، مثلا یستحب علی الحاکم ترک و تغلیظ فی مادون نصاب القطع، بفرمایید. تغلیظ مستحبه در مادون، خب پس در مادونش تغلیظ مستحبه، پس خب پس بنابراین پس مادون رو شما اول به مافوق معنا میکنید، پس همین نشونید اینه که دوستان عزیز، اینو من توصیه‌ام این است که هر یکی از دوستان این عبارت رو به عروه به ملحقات و به مراجعه بفرمایید و ببینید که چطوری میشه این عبارت رو تصحیحش کرد. اگر مثلا کلمه چیزا ببین بوده سر شده و مناش این است که یعنی خدمت شما از اونم مستحب بس بر حاکم ترک بکنه تقلیز در قسم را در مادون حد نصاب. دقت کردیم؟ یعنی در مادون حد نصاب که میخواد برای مال مردم احتیاطاً تقلیز بشه، نه در مادون حد نصاب تقلیز را ترک بکنه، در حد نصاب و بالاتر تقلیز بکنه. و اگر چنانچه کلمه ترکی بوده باشه صفر شده باشه، این نمیدونم اشکال را دوستان گرفتن مسئله را یا نه. این است که حداقل خیلی مهمه که اشکال رو چگونه توضیح بکنیم، یا اگر نه دون را به معنای فوق بگیریم که احیانا استعمال میشود. به باب اول مغنی مراضه بفرمایید کلمه دون له معانی. اینو توصیه هم این است که دوستان کار کنن انشاءالله در جلسه بعدی. بعدش اتفاقا در بل خدمت شما عرض کنم داره ترقی میکنه. یستحب و علی الحاکم التغلیظ فی مادون نصاب القطع احتیاطا فی اموال الناس بل فی جمیع الحقوق ایزن، بل فی جمیع الحقوق ایزن، در جمیع حقوق. این برخی از بزرگان حاشیه زدند که به مشهور نسبت داده شده، بلکه ادعای اجماع شده که در جمیع حقوق مستحب است بر حاکم تغلیظ بکنه برای احتیاط در اموال مردم. کس کردم این برایش مستحب تغلیظ، ولی برای منکر پذیرفتنش نه، پذیرفتنش نه، پذیرفتنش مستحب بکنید. دو تا وظیفه است، از این جهت منافاتی با هم نداره. مثلا برای مسئله به این صورت میمونه که انشاءالله تعالی در جلسه بعدی بیشتر اینو عبارت مرحوم سیدی یزدی رو با این روایاتی که در ذهن هست چگونه بخواهیم تطابق بینشون ایجاد. مسئله دهم، مسئله دیگری هست که مسئله حلف و سوگند از چیزهایی نیست که وکالت بردار یا نیابت بردار باشه. شخص باید خودش مباشرتاً بیاد قسم بخوره. فرض فرمودید نمیتونه بگه آقا من به آقای زید وکالت میدم قسم خواستید از من، من که منکرم. آقای مدعی بینه آورد نتونست بیاره یا نیاورد، ما منکر، وظیفه ما قسم خوردنه، من حال و حوصله ندارم بیام دادگاه، وکالتن نیابتن آقای زید از طرف من قسم خوردن لازم شد چون قسم بخوره. نه، این اثری نداره در فصل خصومت، چون ظهور ادله مباشرت رو میرسونه. البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، یعنی الان نفس من انکر، نه اینکه به نایب و وکیل بشه. این چنین و معتبر است که در حرف مسئله ادامه مسئله بعدی نفسی که در مجلس قضا صورت بگیره، چون منصاب و ظهور از ادله هم همین ادعای اجماع هم شده. نمیشه مثلا فرض فرمایید که امروز محکمه قضا تشکیل بشه، مدعی اقامه بیانه نتونست بکنه، خدمت شما هستم، یا بیانه شهادت ندادن، قرار شد که منکر قسم بخوره. منکر بگه فعلا امروز من حال و حوصله ندارم، باشه فردا قسم بخوره. نه، مجلس قضا امروزه، محکمه رسمی قضاوت امروزه، باید مگر اینکه عذر مقبول داشته باشه آقای منکر از حضور در دادگاه. مثلا فرض کن دادگاه در مسجد، ایشون عذر شرعی داره که بتونه در مسجد حضور پیدا بکنه. مثلا خانم هست منکر عادت ماهیانه هست، یا آقا هست جنوب آب نتونسته پیدا بکنه، بالاخره حضور رو در مسجد به نحوی معذوره. یا نه، فرض بفرمایید که مریض در ICU مثلا خوابیده یا مثلا تحت نظر خاص پزشک هست، گفتن که فعلا باید این در این فضا بمونه، زیر این دستگاه ها باید بهش بالاخره اکسیژن تزریق بشه، چه بشه استنشاق بکن اکسیژن رو، نمیشه از این فضای رو بیرون بود. اگر عضو شرعی چیزی داشته باشه، راهش اگر میشه که مدرسه قضا منتقل بشه اونجا، تأخیر پیش نمیاد، این کار میشه. اگر نشدنیست، این خدمت رو مرز کنم، آقای حاکم شهر کسی رو میفرسته خدمت رو مرز کنم از اون استحلاف بکنه. آقای حاکم شهر منشی را یا شخص خاصی رو که بهش اعتماد داره میگه میره پیش منکر، این چنه نیشون قسم بخوره، بعد شما میایید این اون قسم هایی که ایشون خورده در دادگاه مطرح بشه. این اشکالی نداره و فصل خصومت خدمت شما عرض کنم صورت میگیره، برای اینکه خب عملا دیگه تون حضورش ممکن نشد و راه چاره غیر از این نشد، خدمت شما عرض کنم حضور مدعا علی در مجلس قضا به خاطر عذر ساقط میشه و غیر او در همین حد بالاخره میتونه به عنوان قاعده میسور همین مقدار به گردنش هست که در همون جایی که نشسته یا خوابیده قسم بخوره و شخص دیگری قسم او را بشنوه، بیاد این اون قسم را در محضر دادگاه، عملا اینجا اون فقط حضورش ساقط میشه به خاطر عرض، اما عملا قسم هایی که اونجا خورده در دادگاه چیه؟ تکرار میشه. پس رو فرمونه مسئله بعدی این هست که در قسم باید قسم قطعی باشه، با احتمال و اینها نمیشه قسم خورد، که اجماعا و نصوصا که لا یحلف الرجل الا على علمه، بر اساس علم باید قسم بخوره. در مسائل باب 22 روایت و محتوای بحث چیزیش که انشاءالله باشه بقیهش برای بعد. فرمودید چیه؟ یعنی به این من حضرت عالی نمیتونید بگید من احتمال میدم به خدا قسم که به ایشون من بدهکار نباشم، نه، باید بطی و قطعی باشه که من به ایشون، یعنی علا علم باشه، علم دارم که به ایشون خدمت شما عرض کنم من بدهکار نیستم، یا حتی به ندانستنم قسم بخورید باید با علم قسم بخورید، یعنی علم دارم که من نمیدانم، یعنی به ندانستن انشاءالله بحثش میاد. خب یه صلوات ختم بفرمایید. بحث مقصد سامن را به لطف الهی شروع می کنیم، در تعارض ادله شرعیه هست، از مسائل بسیار مهم علم اصول این بحث و اموری رو قبل از آنی که وارد اصل تعارض ادله بشیم باید مورد بحث قرار بدیم. اولین سؤال این هست که آیا بحث تعارض ادله اصلا از مسائل اصولیه هست یا از مسائل اصولیه نیست؟ خاطر شرفتون باشه ترمن در سه جای کفایه این بحث مطرح شده، معیار مسائل اصولیه بودن یک مسئله، مسئله اصولیه بودن از مسائل اصولیه بودن یک مسئله معیارش چیه؟ شیخ بزرگوار هم در رسائل مطرح کرده، مرحوم مظفر هم در خدمت شما عرض کنم شروف مرحوم شهید صد در حلقات و در تقریرات مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی امام خمینی رحمت الله تعالی، یه بحث خیلی مفصل است معیاره این که این مسئله مسئله اصولیه باشه چیه. خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم این است که اون مسئله شوریه است که اونجا موضوع محرز باشه، ما از عوارض موضوع بحث بکنیم، موضوع دلیل بودن یک دلیلی موضوعش محرز باشه، در خصوصیات و عوارض اون دلیل ما بحث بکنیم میشه مسئله اصولی. اما آیا اصلا این دلیل هست یا دلیل نیست، اینو تازه میخوایم ثابت بکنیم دلیل بودنش رو، این میشه اثبات موضوع. اثبات موضوع از مقدمات علمه نه از مسائل. باید به اصطلاح بس مفادش مفاد کانه ناقصه باشه، این در جزوه آورده نشده. این دوستان خوب دقت بفرمایید، یادداشت بکنید تو ذهنتون یا در جزوه‌تون. اگر مفاد کانه ناقصه باشه مسئله از مسائل اصولیه میشه. شبیه این مثال که اول باید آقای زید حضورش در این مجلس محرز باشه، بعد روشن بشه که آیا ایشون معمم شرکت کرده یا مکلا. این میشه مفاد کانه این ناقصه، چون اصل حضورش محرزه، اصل حضورش محرزه. اما خدمت شما عرض کنم چگونه حاضر شده، آیا صائم هست امروز امساک کرده یا امروز امساک نکرده، آیا معممن شرکت کرده یا مکلا شرکت کرده. اینا از مفاد افعال ناقص هست، اصل وجودش مبرزه. اما یه دفعه نستی اصلا آیا ایشون حضور داشته یا حضور نداشته، و میشه مفاد کانه اتمامه. در اینجا هم ما در مسئله علم اصولون است که ما از عوارض حجت و ادله اربعه بحث بکنیم. حجت بودن باید محرز بشه، ما از عوارضش بحث بکنیم. اما تازه ما بخواهیم اثبات بکنیم که این حجت هست یا حجت نیست، این میشه بحث مقدمات و از مبادی حساب میشه. اینجا هم آیا تعارض ادله از مسائل علم اصول هست یا نه؟ میگیم بله. چرا؟ چون دلیل بودن در اینجا وجود دلیل محرزه، اما متعین بودن این که کدام یک از این دوتا خبر متعارض حجته، کدومش رجحان داره، اونو داریم میخواییم بررسی کنیم. یا اگر هیچ کدومش رجحان نداشته باشه، ما تعیین تکلیفمون چیه؟ مخیریم یکیش رو به عنوان حجت حساب بکنیم، تخییر داریم یا نه؟ ببینید پس بنابراین اینجا که نه برای فقیه اصل وجود حجت محرزه، بحث چیه؟ در خصوصیات اینه، آیا کدومش ارجحه اونو انتخاب کنیم یا نه هیچ کدوم اگر ارجح نبود تخییر وظیفه ماست، مخیریم یا این انتخاب بکنیم. پس بنابراین اصل وجود حجت چه شد؟ محرزه. اصل موضوع محرزه، ما اصل موضوع برامون محرزه که حجتی هست بینی و بین الله یا حجت اینجا هست، منتها آیا این حجت کدومشه، کدومش ارزحه که اونو من انتخاب بکنم. در تعارض ادله دنبال این هستیم. پس اصل موضوع محرزه، دنبال خصوصیات عارضیش هستیم. یا نه هر دوتاش با هم برابر باشه، خب مخیریم این انتخاب بکنیم یا اونو. پس بنابراین بحث از عوارض میشه، از اون جهت این از مسائل علم اصول، نه تنها از مسائل علم اصول، از مسائل مهم علم اصول بحث تعارض. چرا؟ برای اینکه به تعبیر برخی بزرگان مثل مرحوم فیروزآبادی در کلام مرحوم ناینی هم هست و مرحوم های خود که اصلا ما بالای 90% استنباط احکام شرعیه ما با خبر واحده، ما چند تا خبر متواتر در فقه داریم، اکثریت قاطعش چیه؟ خبر واحده دیگه. حالا یا خبر واحد عادل و صحیح است یا موثقه است. این است که بالای 90% استنباط احکام به برکت خبر واحد و اکثر خبر واحد ها دوچار تعارضن، دوچار تعارضن و در نتیجه مسئله تعارض ادله از مسائل مهم علمشونه. چون استنباط احکام رو اگر ما مثل اون سنگ آسیا بدانیم که میچرخه تا ما استنباطمون رو به دست بیاریم، میله این سنگ آهن، سنگ آسیاب چیه؟ خبر واحده که این استنباط دورون میترخه. پس بنابراین و خبر واحد نوعاً اغلب و اکثر دوچار چیه؟ تعارضه. این است که تعارض ادله یکی از مباحث مهم علم اصوله. این است که این دوتا نکته است. پس هم از مسائل اصولی بودنش باید روشن بشه که روشن شد، کیزا فقیه میدونه بینی و بین الله حجتی بین من و بین خدا هست، ولی کدام یک از اینها حجته، کدومش ارزه اونو بگیرم عمل کنم. پس شد بس از عوارض، شد از مسائل علم اصول، تازه اثبات موضوع نمی کنیم، بحث از مبادی و مقدم و از مسائل مهم علم اصوله. چون اکثریت قاطع مسائل استنباطی در فقه به برکت خبر واحده و خبر واحد نوعا دچار تعارض و تضاهم هست. این اولین بحثی است که ولذا مرحوم های آخون در بحث تعارض در کفایه این را مقصد سامن قرار میده. المقصد و سامن بحث تعارض ادله است. ولی شیخ بزرگوار رضوان الله تعالی علیه در رسائل فرائد را خاتمه قرار میده. اگر منظور شیخ خاتمه قرار دادن این باشه که یعنی بحث تعارض ادله از مسائل علم اصول نیست، خب این اشتباه، این درست نیست. مگر اینکه منظورش این باشه که خاتمه مقاصده، چند مقصد بود، مقصد آخر و خاتمه از مسائل موصول بحث تعارض. اگر منظور شیخ بزرگوار رضوان الله تعالی این باشه، خب تعبیر هیچ اشکالی نداره. خب این یک بحث بود که مطلب اول لازم بود از مسئله اصولیه بودن و مسئله مهم اصول بودن پرده برداری بشه، به حمد الله شد. دوم مسئله بحث تعارضه، تعارض ادله. کلمه تعارض لغتاً معناش چیه؟ اصطلاحاً معناش چیه؟ معانی مختلف در رابطه با تعارض مطرح شده که از عرض گرفته شده. عرض به معنای ارائه دادن. از فرمودی مثلا میگم که خونه را عرض کردم، عرضه کردم برای فروش، یعنی در محل دید قرار دادم که هر کی میخواد بخره بیاد ببینه، پسندید بخره. عرض به معنای ارائه دادن. طبیعتا خریدار اگر شما حائلی بین منزل و بین خریدار ایجاد بکنید که نمیبینه، نمیپسنده، چطور بخره؟ عرض کردن اینجا به معنای ارائه دادن. عرضت الناقة على الحوض، قلب در کلامه، ناقه را بر حوض عرضه کردم، یعنی حوض را بر ناقه عرضه کردم یعنی ارائه دادم که بیاد از حوض آب بخوره. دو آیه مبارکه 31 سوره بقره که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه، خداوند متعال تعلیم فرمود به حضرت آدم الاسماء، اسماء را، حالا همه ی حقایق را، برخی از حقایق عالم هستی رو، اسمشون رو، فایدهش چیه، اسمش چیه، این اسماء را به آدم عرض تعلیم فرمود خداوند. ثم عرضهم علی الملائکه، پس به ملائکه ارائه داد که خب اینا چیه؟ گفتن که خب نمیدانی، لا علم لنا الا ما علمتنا. اون وقت فقال آدم انبئهم باسمائه، آدم شما خبر بده که خداوند فرمود علم اقول لكم انی اعلم ما لا تعلمون. بالاخره اون معلم بودن و به نحوی اشرف الوجود بودن حضرت آدم بر فرشته ها مقدار خودش رو نشون داد. با این عرضهم علی الملائکه یعنی عراهم علی الملائکه که به هم معناست. خب یا مثلا دو تا مبارز، دو تا پهلوان در مقابل هم قرار گرفتن، گفته میشه که اینا دارن معارضه میکنن. یعنی چه؟ یعنی شجاعت و قدرت و قوت خودشون رو نسبت به یکدیگر ارائه میدن. معارضه اونجا به همین معناست. پس معنای تعارض یعنی ارائه دادن نسبت به یکدیگر. دو تا دلیل که در مقابل هم قرار میگیره که نه یکی در مقابل هم خود نمایی میکنن، این خودش به اون نشون میدون بدین، معنای لغوی میشه که خیلی در صددش نیستم، اما در اصطلاح معناش چیه این مهمه. معنای اصطلاحی تعارض یک اختلاف بسیار ریشه‌داری در تعریف معنای اصطلاحی تعارض وجود داره. خدمت شما عرض کنم که نوعا متأخرین تا زمان مرحوم شیخ بزرگوار تعارض را تنافی مدلول دوتا دلیل معنا می کردن. دوتا دلیل مدلولشون به نحوی با هم منافات داشته باشه که بین مدلول دوتا دلیل تضاد یا تناقض باشه، قابل جمع نباشه بین مدلول دوتا دلیل. خب اگر این چنین باشه پس در تعارض ما فقط با مدلول کار داریم، به مقام اثبات و دلالت کار نداریم، یه راست باید داریم به سراغ مدلول. خب این یک اشکال اساسی پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه زیاد اتفاق میفته بین دوتا دلیل از نظر مدلول کاملا تنافی وجود داره، به نحو تضاد یا به نحو تناقض، اما بین خود دوتا دلیل هیچگونه منافاتی وجود نداره. گرچه بین دوتا مدلولشون منافات هست، اما در مقام اثبات و دلالت هیچ دعوایی با هم ندارن، راحت قابل جمع. مثلا عام و خاص این طوریه، مطلق و مقید این طوریه، حاکم و محکوم این طوریه، دلیل حاکمه یه دلیل محکومه، یه دلیل وارده یه دلیل مورده، یکی از به ادله از حکم اولیه دلالت میکنه، یکی به حکم ثانویه. اینا مدلولشون کاملا با هم در تضاد و تناقض و تنافی هست، قابل جمع نیست. اما به عرف عام عرضه بکنیم میگی نه بابا این دو تا دلیل با هم راحت کنار میان، با هم کنار میان. مثل اینکه فرد بفهمد آقا این زید روزه بگیری یا نه، میگه بله آقا کتب علیکم الصیام ماه رمضان باید این زید روزه بگیری، از این طرف زید مریض اگر روزه بگیره قطعا میمیره. خب مدلول لا ضرر و لا ضرار فی الدین اینی که این نباید روزه بگیره، مدلولش. مدلول کتب علیکم الصیام میگه من کار با کسی ندارم، بلکه مسلمان باید روزه بگیره، فضولی موضوع. اون دوتا مدلول با هم چیه؟ نمیسازه. آیا اگر تنافی دوتا مدلول دوتا دلیل را شما اگر بگیرید، مدلول کتب علیکم الصیام این است که باید روزه بگیره، مدلول لا ضرر و لا ضرار این نباید روزه بگیره، منافات دارن اینا. پس این اینا با هم تعارض دارن، در حالی که نه، اصلا بین این دوتا هیچ تعارضی نیست. چطور حل میکنیم؟ میگیم که کتب علیکم الصیام اگر چنانچه شخص سالم باشه مشکل براش ایجاد نشه کتب علیکم الصیام رو لازرر هم میگه بله اگر ضرر داشته باشه حکم ضرری در اسلام نیست. میبینید در مقام اثبات و دلالت هیچونه با هم تنافی ندارن و راحت قابل جمع هستن. آم مخواستم همونطوری اکشم علما میگه باید زید عالم اکرام کرد، لا تکرم زیدن الفاسق زیدن العالم الفاسق، میگه زید نباید اکرام کرد، قابل جمع نیستن، مدلول این دوتا. این است که اگر ما بیان مرحوم شیخ انصاری را بگیریم، عام و خاص، مطلق و مقید، وارد و مورود، حاکم و محکوم، دلیل اولی و ثانوی، همشون با هم تعارض خواهند داشت، مشمول تعارض میشن، در حالی که اینا تعارضی با هم ندارن. این است که مرحوم آی آخوند رضوان الله تعالی علیه خدمت شما عرض کنم توجه کرده به مسئله که نه، ما تعارض را به معنای تنافی مدلول دوتا دلیل نباید معنا بکنیم، چون عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود، ادله اولیه و ثانویه، اینا تعارضی با هم ندارن. براحتی فقیه، عرف عام، هر کس با یه مختصر دقت نظر اینا رو با هم جمع میکنه، تنافی وجود نمیبینه در بین اینها. پس تعارض رو به معنای تنافی مدلول دوتا دلیل نباید کرد، بلکه تنافی اون زمان است که در مقام دلالت و اثبات دوتا دلیل با هم تنافی داشته باشد. در مقام دلالت به معنا، در مقام اثبات معنا با هم تنافی داشته باشد. مثل این که روایت میگه سمن العزلت صحتون، روایت دیگری میاد میگه لا بعصب بیع العزلت، این رو کنار هم قرار ببینید. در اثبات و دلالت از همون اول در مقابل همان و به این سادگی هم قابل حل نیست، قابل جمع نیست، ولی زا انسان میمونه چطور جمع بکنه بین این دوتا. دقت فرمودید به این دوتا تعبیری که بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم های آخوند وجود داره. این است که پس بنابراین تعارض ادله به معنای تنافی دوتا دلیل یا سه تا دلیل، ممکنی سه تا روایت داشته باشیم، یکی میگه این عمل واجبه، یکی میگه حرامه، یکی میگه مستحبه. پس فرمودید این است که تنافی ادله یا دلیلین در مقام دلالت و اثبات معنای تعارضه. ما طبیعتاً تعارض گاهی تعارض ذاتی میشه بین دوتا دلیل، مثل مثالی که عرض کردم در مکاسبم شیخ این رو مطرح فرموده رحمت الله تعالی علیه، سمن العزلت صحتون لا بعصب بیع العزلت، این تعارض چیه؟ ذاتیه، یعنی هیچ گونه دیگه حالت انتظار نداره، عامل دیگری باعث نشده این دوتا با هم تعارض بکنن، ذاتن با هم تعارضن، باید بشینیم بین اینا جمع بکنیم. یه دفعه تعارض عرضیست. چطور عرضیست؟ مثلا یه دلیل میاد میگه در روز جمعه در زمان غیبت نماز جمعه باید خوند در ظهر. دلیل دوم میاد بگی نه در ظهر نماز ظهر باید خوند. خب اگر هیچونه عامل خارجی نباشه بین این دوتا چیه؟ هیچونه تعارض پیش نمیاد، اون دوتا نماز میخونیم، یه نماز ظهر میخونیم، یه نماز جمعه میخونیم. اما نه، دلیل سوم میاد بگی در ظهر روز جمعه یک واجب به گردن شخص نیست، یا جمعه هست یا چی؟ ظهر، یه واجب بیشتر نیست. وقتی این دلیل سوم را نگاه بکنید، بله بین این دوتا دلیل تعارض عرضی ایجاد میشه. اون دلیل میگه نماز ظهر واجبه، دلیل دوم میگه نماز جمعه واجبه. با توجه به دلیل سوم که میاد میگه یا یک واجب برگردن مکلف نیست، این دو تا دلیل با هم چیکار میکنن؟ بینشون تعارض ایجاد میشه. بین میگن تعارض چی؟ عرضی. پس بنابراین در تعارض اصطلاحا تعارض رو معنا کردیم. مبنای مرحوم شیخ و پیروان شیخ که تعارض را به تنافی مدلول دو تا دلیل یا ادله معنا کرده بودن، عرض کردیم نه این درست نیست. اگر این معنا را بگیریم، عام و خاص مطلق مقید وارد و مورود حاکم محکوم ادله اولیه و ادله ثانویه احکام همشون با هم تعارض پیدا میکنه، در حالی که بینشون تعارض نیست، هیچ تنافی نیست قابل جمعه. و لذا تنافی را به تعارض را به تنافی ادله در مقام دلالت و اثبات معنا کرده که آخون معنا کرده و دقیق تره. اون وقت عرض کردیم که تعارض دو قسمه، تعارض ذاتی و تعارض چی؟ عرضی. این دو مطلب. و مطلب سوم که انشالله باشه برای بعد از ایام فاطمیه، فرق بین تعارض و تضاهم چیه؟ انشاءالله تعالی باشه برای بعد. بحث‌های دقیق و خوب و متلاوهی در پیش داریم. انشاءالله تعالی دوستان دقت بیشتری بفرمایند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. ظاهراً روز شنبه و یک شنبه و دوشنبه اوزه مثل که تعطیله. از رو فرمودید به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه و آله. انشاءالله خداوند همه اون رو مشمول شفاعت اهل بیت پیامبر قرار بده، خاص به برکت صلوات بر محمد آمین.
ما که شرایط تبدیل ندارن مثلا خواهم بمونن، امکانش هست از یک شمع اگر اکثر کلاس هستن کلاس باشه؟